بالاتر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را روایت می کنند. یکی از این آثار ارزشمند مناری با نام علم و جهل می باشد. منار علم و جهل در دامنه کوه دروازه شیر در دهمزنگ کابل ساخته شده است. در دوره حکومت امان الله خان از 1919 تا 1929 میلادی تعدادی از روحانیون افراطی به تحریک انگلیس شورش کردند. آنها دولت امان الله خان را ضد اسلام و شخص او را کافر می‌خواندند. تبلیغات و شورش آنها علیه حکومت باعث ایجاد جنگ و اختشاش گردید. این شورش به جنگ ملای لنگ مشهور شد. بر اساس روایت مورخان، ملای لنگ در مناطق جنوب کشور برای مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان الله خان قرآن را در یک دست و قانون و نظامنامه دولت امانی را در دست دیگر می‌گرفت و از مردم می‌پرسید قانون را قبول دارید یا قرآن را. ملای لنگ مردم را این گونه تحریک و بنبرد با امان الله خان تشویق می‌کرد. شورش ملای لنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملای لنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملای لنگ تا امروز نیز با عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملای لنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد. اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم و جهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملای لنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، ریگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ در آئے
بارت پیام از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
چه یک میلیون بارم بازم میگم خیلی دوست دارم، یادت نره عشق روزگارم، دوست دارم دوست دارم.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در پی بازداشت 3 سناتور افغان به اتهام گرفتن ده هزار دلار رشوه از آن کرد که فساد در این کشور بسیار گسترده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از بازداشت 3 سناتور افغان به اتهام دریافت 40 هزار دلار رشوه، امرالله سالم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفت که حجم این رشوه در مقایسه با دیگر موارد بسیار اندک بود. سال افسود چند قبل یک تیم دیگر در دو ولایت افغانستان توانستند 250 هزار دلار رشوه بگیرند، اما متاسفانه دولت نتوانست مستند کند زیرا پرونده خیلی گسترده است. اگرچه هویت این سناتور افغان فاش نشده است، اما دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که اشرف غنی عضویت محمد انور باشلیق و لیاقت الله بابکرخیل از اعضای انتصابی سنا را لغو کرده است. سنای افغانستان از در واکنش به بازداشت 3 عضو این مجلس گفته که جزئیات لازم در این باره با سنا مطرح نشده است. پیشتر رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در اظهارات اشرف غنی را به عدم اقدام علیه فساد اداری و منصوب کردن اختلاسگران و فاسدان مالی به کرسی های عالی دولتی متهم کرده بود. بر اساس شاخص جهانی مبارزه با فساد اداری که چند پیش سازمان شفافیت بین المللی منتشر کرد، افغانستان در صدر فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. انفجار صبح امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان تلفات جانی نداشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئولان امنیتی در کابل اعلام کردند که انفجار صبح امروز در منطقه آبرسانی از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل ناشی از انفجار ماین کار گذاشته شده در سرک بود و تلفات جانی به همراه نداشت. شمار تلفات انفجار عصر روز گذشته نیز در شهر کابل که موتر حامل کارمندان اداره احصایه افغانستان را هدف قرار داد، به یک کشته و 13 زخمی افزایش یافت. بر اثر حمله هوایی نظامیان افغان به مواضع طالبان در ولایت فراه در غرب افغانستان 12 عضو این گروه کشته و 8 نفر از آنها زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دفتر مطبوعاتی فرماندهی ارتش در غرب افغانستان امروز اعلام کرد که این حمله هوایی زمانی در ولسوالی اناردره ولایت فراه انجام شد که طالبان برای سازماندهی حملات خود بر پوسته های نظامیان افغان تجمع کرده بودند. این گزارش افزود چند عضو سرشناس طالبان نیز در میان کشته شدگان هستند. برخی از ولایات افغانستان به ویژه کابل پایتخت این کشور در هفته های اخیر و در شرایطی که قرار است گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان ادامه پیدا کند شاهد افزایش تعداد انفجارهای تروریستی بوده است. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه تاکید کرد که همکاری با ایران بخشی از تلاش‌های کابل برای ایجاد و تقویت اجماع منطقوی در خصوص روند صلح آن کشور است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که همکاری با کشورهای منطقه از جمله کشور دوست و برادر ایران بخشی از تلاش‌های افغانستان به منظور ایجاد و تقویت اجماع منطقوی در خصوص روند صلح است. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به برخی گزارش‌ها مبنی بر تقابل آمریکا و ایران در این کشور تصریح کرد که سیاست خارجی افغانستان بر محور صلح و امنیت، همکاری‌های اقتصادی و همگرایی‌های دو جانبه و چند جانبه استوار است. بنابراین همکاری با یک کشور به هیچ وجه به معنای عدم همکاری یا تقابل با سایر کشورها نخواهد بود. این اظهارات پس از آن است که روزنامه 8 صبح در مطلبی نوشت که دولت افغانستان در نظر دارد اگر بتواند مذاکرات صلح را از حیطه صلاحیت آمریکا و پاکستان خارج کند و با همپیمانان منطقویش آن را به سرانجام برساند. این تر در اختیار اتمر وزیر خارجه افغانستان و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. سفیر افغانستان در قطر به دلیل حمله قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، منابعی در وزارت امور خارجه افغانستان فوت محمد حکیم دلیلی سفیر این کشور در قطر را به دلیل حمله قلبی تایید کردند. دلیلی سال گذشته به عنوان سفیر افغانستان در قطر منصوب شد. از وی به عنوان دیپلمات‌های فعال دولت افغانستان یاد شده است. کشور قطر همکنون میزبان مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان است و دفتر سیاسی این گروه نیز در دوحه پایتخت این کشور قرار دارد. در حالی که شیوع ویروس کرونا در افغانستان به شدت گسترش می‌یابد و همه روزه بیش از 100 واقعه مثبت این ویروس ثبت و حداقل 10 تن از اثر مبتلا شدن به این ویروس جان می‌دهد، اما مسئولان صحی در ولایت ننگرهار میگویند که موج دوم ویروس کرونا در این ولایت رو به کاهش است. دکتر نصیر احمد دورانی رئیس سعتامه ولایت ننگرهار در هنگام تسلیم دهی وسایل طبی کمک شده از سوی اداره مهاجرت سازمان ملل که شامل چند عدد دستگاه تنفس مصنوعی، ماسک، صابون و مایع ضد عفونی بود، گفت که در موج اول ویروس کرونا در ولایت ننگرهار 46% مردم به این ویروس مبتلا شده بود، اما در موج دوم این ویروس در یک ماه گذشته بیش از 100 تن به این ویروس مبتلا شده و 10 تن جان باخته است. در این حال ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار میگوید به نسبت کاهش خطر موج دوم ویروس کرونا در ولایت ننگرهار شرایط قرنطینه را در شهر جلال آباد وضع نکرده است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 132 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی کرونا در ایران به 54,946 نفر رسید. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، امروز با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود، در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6,108 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 815 نفر بستری شدند. سادات لاری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,212,481 نفر رسیده است گفت خوشبختانه تا کنون 969,408 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 81 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 1,783,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. افزایش شیوع کرونا در جهان در حالی همچنان ادامه دارد که به تازگی گونه جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس کشف شده است و در آستانه سال نو میلادی کشورهای سراسر جهان در حال اتخاذ ممنوعیت‌های مرزی و هوایی بیشتر با انگلیس هستند که می‌تواند مشکلات جدیتری را هم برای این کشور و هم سایر کشورهای جهان به وجود بیاورد. و دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل در توییت نوشت که آل خلیفه دموکراسی را حبس کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل امروز به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت شیخ علی سلمان در توییت نوشت 6 سال از بازداشت و زندانی شدن شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق بحرین گذشت. در دوران سفیریم در منامه او را روحانی خوشفکر، مبارز، مؤمن و میانه رو یافتم. او نماد روشن از معارضه دموکراتیک بود. امیر عبداللهیان افسود آل خلیفه دموکراسی را حفظ کرده و خود این رژیم این روزها گروگان صهیونیسم تروریست است. شیخ علی سلمان در 28 دسامبر 2014 به اتهام جاسوسی برای قطر که از سوی مسئولان قضایی بحرین به وی نسبت داده شده بود بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در وادی نور که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا، بی ولایت حیات بی معناست. با اتصال مستمر من به ولایت زندگی را معنا ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بصیرت آفرین. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه در وادی نور. یاران همراه، در نهمین روز از ماه جدی سال 1399 از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. روزی که در تقویم جمهوری اسلامی ایران سال هاست از آن به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت یاد میشه. گرامی میداریم این روز را.
ای حضور گرمتان، جاودان یادگان، حاسدان خوشخبر، عاشقان این دیار. ای حضور گرمتان، جاودان یادگان، حاسدان خوشخبر، عاشقان این دیار.
نوه دی، روز عظیم حرکت مردمی رو بزرگ می‌داریم، تجلیل می‌کنیم و امیدواریم که خداوند متعال این حرکت مردمی و برکات مترتبه بر اون رو مشمول لطف خود و رحمت خود و قبول خود و برکات خود قرار بده.
در سال روز حماسه بزرگ نهم دی یا نهم ج جدی هماسه بصیرت و دانایی با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. در این لحظه اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی خانم خالقی تقدیمتان می‌کنیم.
قرآن و اطرت
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همراه، از تدبر در آیات قرآن و سخنان بزرگان دین و این نتیجه می رسیم که بصیرت تنها این نیست که ببینیم و بشنویم، بلکه باید از عبرتها پند گرفت تا عبرت دیگران نشود. عقل تنها راه نجات و هدایتگر بشر بر راستی ها و خیرخواهی است. انسان اگر چشم ظاهر نداشته باشد، اما با شناخت و بصیرت به هدف آفرینش و محیط پیرامونش بنگرد و بیندیشد، در زندگی موفق خواهد بود و دیگران را نیز میتواند هدایت کند. قرآن کریم رهاورد وحی را بصیرت آفرینی می شمارد و سود و زیان بصیرت و کوری از درک حقیقت را متوجه انسان می داند. دوستان عزیز، مهمترین گام در بهره بردن از نور و هدایت قرآن و باز شدن چشم بصیرت، تلاوت و تدبر در آیات قرآنی کریم است. خداوند متعال علاوه بر این که مکرر بر تفکر، تعقل و اندیشه ورزی تاکید می کند، هدف نزول قرآن را تدبر، تذکر و پندگیری از آن معرفی می کند و مؤمنان را با تدبر در قرآن فرا می خواند.
کتاب
دوستان عزیز، قرآن و عترت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو منبع اصیل فهم و بصیرت دینی اند. بنابر این سخن، قرآن و عترت همواره در کنار یکدیگر خواهند بود و تا هنگامی که مسلمانان و قرآن و عترت در حوزه های گوناگون معرفت شناسی، ارزشی و رفتاری پایبند باشند، از گمراهی در امان خواهند بود. حقیقت قرآن نزد حضرات معصومین علیهم السلام است و آنها الگوهای عملی تربیت قرآنی و مخزن اسرار و معارف قرآن و مفسران واقعی آن هستند. با درک درست و پیروی از آموزه های قرآنی و آنچه در سیره و سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام آمده است، می توان به بصیرت دینی دست یافت و از کجروی ها در امان بود. یعقوب ابن اسحاق کندی، معروف به فیلسوف عرب، در زمان امام حسن عسکری علیه السلام کتاب درباره تناقضات قرآن نگاشت. یکی از شاگردان او خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسید. امام بابای گفت: آیا مرد رشید در میان شما نیست تا استادتان را از این کار باز دارد؟ آن مرد گفت: ما از شاگردان او هستیم، چگونه می توانیم با او مخالفت ورزیم؟ امام با او فرمود: نزد اسحاق برو، با او انس بگیر و در اثنای سخن از او بپرس: آیا احتمال می دهی آنچه تو از قرآن یافتی مقصود خدای متعال نباشد؟ او مرد سخن فهم است، می گوید: احتمال می دهم. آنگاه از وی بپرس: شاید خدای متعال غیر آنچه را که تو پنداشتی قصد کرده باشد. آن مرد نزد اسحاق رفت و این سخن را با او گفت. اسحاق با اندیشه در این سخن رو به آن مرد کرد و گفت: تو را قسم می دهم که بگویی این سخن از کیست، زیرا مثل تو نمی تواند چون این سخن بگوید. پس از اصرار اسحاق آن مرد گفت: این سخن از امام حسن عسکری علیه السلام است. اسحاق گفت: مثل چون این سخن جز از این بیت بیرون نمی آید. سپس دستور داد آتش افروختند و تمام آنچه نگاشته بود در آتش سوزاند. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیرا تغنم، اقرأ طال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل یا ربی زدنی.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز با یکی دیگه از اسمای حسنه خداوند آشنا میشیم.
یا دل اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا،
الله اکبر ولله الحمد، له الاسماء الحسنى.
اسماء الهی،
الله یا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان، یکی از اسامی جلاله الهی اسم قابض است. قابض از واژه قبض به معنای چیزی است که در مشت می‌گیرند و معمولاً کنایه از قدرت مطلقه و سلطه کامل بر چیزی است. همان گونه که در تعبیرات روزمره گفته می شود فلان شهر در دست من است و یا فلان ملک در قبضه و اختیار من می باشد. قبض در مورد خداوند نیز نمایانگر قدرت مطلق او در اداره امور بندگان است، چنان که در آیه 67 سوره زمر آمده است:
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
آنها خدا را آنگونه که شایسته است نشناختند، در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست او. خداوند منزه و برتر است از شریک هایی که برای او می پندارند.
در آیات 45 و 46 سوره فرقان نیز در بیان قدرت الهی و تابش خورشید و ایجاد سایه می فرماید:
الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا.
آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده ساخت؟ و اگر می‌خواست آن را ساکن قرار می‌داد، سپس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم، سپس آن را آهسته جمع می‌کنیم و نظام سایه و آفتاب را حاکم می‌سازیم.
در اینجا جمع کردن سایه قبض نامیده شده است تا دلالت بر کمال قدرت الهی باشد و تأکیدی بر اینکه هیچ عملی برای خدا دشوار نیست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
همراهان ارجمند، اسم شریف قابض برای قبض روح یا همان خروج روح از بدن نیز به کار می رود. در بعضی از آیات قبض روح مستقیماً به خداوند متعال نسبت داده شده است، از جمله آیه 42 سوره زمر که می فرماید:
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد. سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگری را که باید زنده بمانند باز می گرداند تا سرآمدی معین. در این امر نشانه های روشنی است برای کسانی که اندیشه می کنند.
این آیه قبض روح در حال مرگ که دیگر به بدن باز نمی گردد و نیز گرفتن آن در حال خواب و بیهوشی را که روح پس از مدت زمانی به بدن بر می گردد را به خداوند متعال نسبت می دهد که او قبض کننده روح است. اما قرآن در برخی از آیات قبض و گرفتن روح را به فرشتگان الهی نسبت می دهد. یعنی یکی از شؤون فرشتگان در خصوص انسانها مسئله قبض روح است. فرشتگان در این شأن مظهر اسم قابض حقند و خداوند متعال با وصف قابضش بر این گروه از فرشتگان جلوه کرده است. از این رو آنان واسطه های قبض خداوند متعالند و این وصف الهی را در همه موجودات و از جمله انسان ها جاری می سازند.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
درود یاران همیشگی و خوب برنامه در وادی نور، لطفاً همچنان ما را همراهی بفرمایین با بخش بعدی برنامه.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عين
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب قل إنما أمرت أن أعبد الله. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت بعدما جاءك من العلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 35 تا 37 سوره رعد بود با صدای استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی که تقدیم شما عزیزان شد. سروران گرامی ارجمند، ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. در بخش بعدی برنامه با یک آقای تازه مسلمان روسی و داستان اسلام آوردنش آشنا میشیم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و آرزوی اوقات خوش برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، آقای روسلان مالچانوف اهل کشور روسیه است. او میگوید من گرچه یک فرد مسیحی بودم، اما نه به کلیسا می رفتم و نه به خواندن انجیل تمایل داشتم. باید بگویم که حتی با وجود خداوند نیز فکر نمی کردم. اما لحظه در زندگی من فرا رسید که متوجه شدم امور معنوی و روحانی می تواند نقش مهم در زندگی انسان داشته باشد. احساس می کردم که کسی و یا چیزی باید دست مرا بگیرد و به سوی ناشناخته ها هدایت کند. روزها و شبها بدین منوال سپری می شد تا اینکه در یک غروب سرد زمستانی اتفاق جالبی افتاد. خوبان همراه، آقای مالچانوف از ماجرای آن غروب خاطر انگیز چنین تعریف می کند. یک روز غروب در حالی که خیلی خسته و بی‌حوصله بودم به خانه آمدم. کار برای انجام دادن نداشتم. رادیو را روشن کردم تا روحیم عوض شود. در حالی که مشغول بازی کردن با امواج رادیو بودم، ناگهان صدای توجه مرا به خود جلب کرد. برنامه با زبان روسی اما از گوشه دیگری از جهان پخش می شد. مجری برنامه مشغول خواندن متن بود. دقت کردم و متوجه شدم که به یک برنامه مذهبی گوش می کنم. گوینده برنامه داستان زیبای زندگی حضرت موسی علیه السلام را می خواند. با اشتیاق فراوان و این داستان گوش کردم و برنامه را تا انتها دنبال نمودم. بعدن متوجه شدم که این برنامه منبع اطلاعات بسیار جالب و مفید درباره دین اسلام است. من که تو آن زمان با دین اسلام ناآشنا و بیگانه بودم، مشتاق شدم تا درباره این دین اطلاعاتی را کسب کنم. از آن به بعد این برنامه رادیویی را در آن ساعت معین دنبال کردم و از این طریق با تعالیم زیبای اسلام و به خصوص قرآن کریم آشنا شدم. دوستان عزیز، آقای مالچانوف از طریق مطالعه قرآن با بسیاری از حقایق اسلام آشنا می شود. او به شدت تحت تاثیر حقایق قرآن قرار گرفته و پاسخ بسیاری از سوالاتش را در این کتاب ارزشمند می یابد. او در مورد قرآن کریم چنین می گوید: قرآن واقعا مرا مسحور کرد. آیات این کتاب شکوهمند زیباترین مفاهیم زندگی را به انسان القا می کند. من هم اکنون به طور جدی و مستمر مطالعه آن را ادامه می دهم. به نظر من تعالیم این کتاب بسیار عملی است. آیات قرآن گرچه بیش از 1400 سال پیش نازل شده، اما به بهترین وجه به مسائل جاری در این زمان پاسخ می دهد. با اینکه من راه طولانی را پیمودم تا به این حقیقت رسیدم، اما بسیار خوشحالم. من همیشه جمله زیبای لا اله الا الله و محمد رسول الله را ذکر زبانم قرار دادم. این کلام به من قوت قلب خاصی می دهد و هر بار با تکرار آن هدف و ایده هایم را در زندگی به خود یادآور می شوم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
دوستان عزیز قرآنی، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآنیان بزرگوار هستیم.
گفتگوهای قرآنی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. همراهان ارجمند، فضای گفتگوهای قرآنی هدایت انسان به سوی خدایی است که همه زیبایی ها و خوبی ها به او ختم می شود. لذا خداشناسی در زندگی و کسب معرفت الهی از مسائل حیاتی و کلان زندگی بشر به شمار می رود. در ماجراهایی که قرآن کریم بیان می کند، کسانی از سعادت حقیقی بهره‌مند هستند که پروردگار عالم و معنویت در زندگی آنان حضور دارد و این حضور به زندگی آنان زیبایی، ارزش و پویایی می دهد. به یقین ماجرای شکستن بت‌ها را توسط حضرت ابراهیم علیه السلام شنیده اید. آن حضرت در گفتگو با بت‌پرستان در پی خلق اندیشه های توحیدی است که برای شکوفایی آن تعقل و اندیشه را به کار می گیرد. ابراهیم علیه السلام با ایجاد سؤال در اذهان و بکارگیری وجدان آنها را از تکیه و معبودهای دروغین باز می دارد و متوجه خدای قادر و توانا می کند. حضرت ابراهیم علیه السلام از بت‌پرستان می پرسد
آیا هنگامی که آنها را می خوانید صدای شما را می شنوند یا سود و زیانی به شما می رسانند؟
حضرت ابراهیم علیه السلام برای آن که نشان دهد بت‌ها شایسته پرستش نیستند به طور عملی و مبارزه با مظاهر شرک برخاست. یک روز عید جشن سالانه در خارج از شهر برپا بود. گروهی از ابراهیم خواستند به همراه آنها به جشن برود. او عذر خواست و گفت من بیمار هستم. آنها او را به حال خود رها کردند و رفتند. هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام تنها ماند به بتکده رفت. نگاهی به معبودان ساختگی کرد و از روی تمسخر گفت چرا از این غذاها نمی خورید؟ چرا سخن نمی گویید؟ سپس ضربه محکمی بر پیکر آنها فرود آورد و همه آنها به جز بت بزرگ را با تبر قطعه قطعه کرد. سپس تبر را بر گردن آن یک بت انداخت و رفت. هنگامی که بت‌پرستان از مراسم جشن بازگشتند برای شکرگزاری به بتکده رفتند. ناگهان با منظره عجیب و باور نکردنی روبرو شدند. همه خدایان که آنها می‌پرستیدند سرنگون و قطعه قطعه شده بودند. در اینجا ماجرا را از زبان قرآن آیات 59 تا 67 سوره انبیا میشنویم.
هنگامی که منظره بت‌ها را دیدند گفتند هر کس با خدایان ما چنین کرده قطعاً از ستمگران است
و باید کیفر سخت ببیند. گروهی گفتند شنیدیم نوجوانی از مخالفت با بت‌ها سخن می گفت که او را ابراهیم می گویند. جمعیت گفتند او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهند. هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند گفتند تو این کار را با خدایان ما کرده ای ای ابراهیم؟ گفت بلکه این کار را بزرگشان کرده است. از آنها بپرسید اگر سخن میگویند. آنها به وجدان خیش بازگشتند و به خود گفتند حقا که شما ستمگرید. سپس بر سرهایشان واژگونه شدند و حکم وجدان را به کلی فراموش کردند و گفتند تو میدانی که اینها سخن نمیگویند. ابراهیم گفت آیا جز خدا چیزی را می پرستید که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی به شما می رساند؟ اف بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستید. آیا اندیشه نمی کنید؟
ابراهیم علیه السلام به معرفی خدای واحد، رؤوف، قادر و حکیم می پردازد، می گوید
پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من بر این امر از گواهانم. همان کسی که مرا آفرید و پیوست راهنماییم می کند و کسی که مرا قضا می دهد و سیراب می نماید و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد.
حضرت ابراهیم علیه السلام در این مبارزه و پیروزی بزرگی دست یافت و قوم خود را به این حقیقت توجه داد که بت‌ها شایسته پرستش نیستند. البته او برای این کار تهدید و سوزاندن در آتش شد. کفار گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید. ولی چون او به منبع فیاض هستی متصل بود و تنها به او توکل داشت، آرامش خود را از دست نداد و همواره پرچم توحید و یکتاپرستی را برافراشت. دشمن تهدید خود را عملی کرد و ابراهیم را در آتش افکند، اما خداوند اراده فرمود که
ای آتش، بر ابراهیم سرد و سالم باش.
هنگامی که شعله های آتش فرو نشست، مردم ناباورانه او را دیدند که با آرامش و سلامت در میان آتش نشسته است. مخالفین از غضب و خشم سردرگم شدند و خود را در میان جمع ناپدید ساختند. کفار می‌خواستند با این نقشه ابراهیم علیه السلام را نابود کنند، ولی خداوند آنها را زیانکارترین مردم قرار داد و خود و عقاید باطلشان را مغلوب ساخت. حضرت ابراهیم علیه السلام زیان بزرگ بت‌پرستان را برای آنها چنین توضیح داد:
شما غیر از خدا بت‌هایی برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری می‌جویید و یکدیگر را لعن می‌کنید و جایگاه همه شما آتش است و هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود.
در این حال آنان که از ابراهیم علیه السلام پیروی کردند و کفار گفتند ما از شما و آنچه غیر از خدا می پرستید بیزاریم، ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است و این وضع همچنان ادامه دارد تا به خدای یگانه ایمان بیاورید. آنگاه به خاطر هدایت شدنشان خدا را سپاس گفتند:
پروردگارا، ما بر تو توکل کردیم و به سوی تو بازگشتیم و همه فرجام ها به سوی توست. پروردگارا، ما را مایه گمراهی کافران قرار مده و ما را ببخش ای پروردگار ما که تو عزیز و حکیمی.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدارتان.
دوستان عزیز، تلاوت قرآن اگر مؤدبانه، آگاهانه و توأم با آداب و رسوم خود باشه، بهتر و مؤثرتر خواهد بود. ادب و احترام در قبال هر چیزی نه تنها بیانگر درجه بالای اهمیت و ارزش آن چیز در نزد ماست، بلکه بنای شخصیت حقیقی ما را نشان میده. انشاءالله بار آیت آداب تلاوت قرآن کریم عمل به آیات روح بخش و عمیق آن را سلوحه امور روزمره قرار بدیم و هیچگاه از آن غافل نشیم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 90 91 92 و 93 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و ازلفت الجنت للمتقین.
در آن روز بهشت برای پرهیزگاران نزدیک می شود.
و برزت الجحیم للغاوین.
و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد.
و قیل لهم اینما کنتم تعبدون.
و به آنان گفته می شود کجا هستند معبودانی که آنها را پرستش می کردید.
من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون.
معبودهایی غیر از خدا آیا آنها شما را یاری می کنند یا کسی به یاری آنها می آید؟
این آیات که در ادامه آیات مربوط به زندگانی حضرت ابراهیم آمده یا ادامه سخنان آن حضرت است یا کلام خداوند که به توصیف بهشت و دوزخ می پردازد. ابتدا دو گروه بهشتیان و دوزخیان را با دو عنوان پرهیزکاران و گمراهان از یکدیگر جدا می سازد تا بیان کند که آنچه انسان را به بهشت رهنمون می سازد تقوا و پرهیزگاری است و آنچه دوزخیان را گرفتار عذاب می کند گمراه شدن و بیراه رفتن است. دوزخیان وقتی متوجه می شوند که آنچه را در دنیا می پرستیدند نمی تواند آنها را یاری کرده و از دوزخ نجات دهد، برایشان سخت و آزار دهنده است. آن روز می فهمند که خودشان دچار گمراهی و زلالت بودند ولی گمان می کردند مؤمنان گمراه هستند. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، بهشت و دوزخ زمانی در برابر انسان ظاهر می شود که دوسیه اعمال بسته شده و هیچ کاری از کسی بر نمی آید. دو، مقام و موقعیت مؤمن پرهیزگار چنان بالاست که بهشت را برای او حاضر می کنند. و نکته سوم این که بت‌ها یا انسان‌هایی که قدرت دفاع از خود ندارند چگونه می توانند مدافع ما در قیامت باشند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الوجود.